أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعد از اینکه فرمود یهودی ها و همچنین مسیحی ها نه به کتاب آسمانی خود عمل می کنند نه به وحی قرآن کریم معتقدند، لذا فرمود بر اساس اون تبهکاری ها و اعتقادات فاسد مغلول الیدن و ملعونند، لکن راه را باز کرد. فرمود اگر اهل کتاب اعم از یهود و مسیحی و مانند آن ایمان بیاورند، اون سیئات گذشته اینها ترمیم می شود چون الاسلام و یجوب و ما قبله، و اگر برابر ایمان تقوا هم داشته باشند وارد بهشت خواهند شد. ایمان برای آن است که از آثار کفر گذشته نجات پیدا کنند. تقوا برای آن است که به بهشت سعادت راه یابند. لذا به ایمان تنها اکتفا نکرد، چون اگر کسی مؤمن بود ممکن است که آثار کفر را رها کرده باشد، لکن آثار فسق او را رها نکرده باشد. و جهنم مخصوص کافران نیست، گرچه خلود برای اونهاست، و اگر کسی مسلمان فاسق بود او هم گرفتار عذاب خواهد شد. برای اینکه هم اصل آثار کفر نجات پیدا کند و هم از آثار فسق برهد و هیچ عذابی دامنگیر او نشود، لذا تقوا را در کنار ایمان یاد فرمود. این درباره عذاب آخرت و همچنین رسیدن به بهشت آخرت. و اما درباره رهایی از تنگدستی دنیا و رسیدن به رفاه نسبی دنیا، اون را به این وضع ذکر فرمود. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا اکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امه مقتصده و كثير منهم ساء ما يعملون. در جریان نجات از جهنم و ورود به بهشت یک اصل کلی را ذکر فرمود که ایمان باشد، و بعدش هم تقوا را یاد کرد و همون اصل را در آیه بعد شرح داد و باز کرد برای جریان دنیا. اونی است که فرمود ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. امتناع نیست، منتها اونها عملا در خارج مبتلا هستند به تبهکاری و تعصب، چون فرمود به کثیر منهم ساء ما يعملون، وگرنه این کار ممتنع نیست. منتها اونها امتناع خودشون امتناع می‌ورزند، اکثری اونها امتناع می‌ورزند، ابا دارند. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، اگر اونها نه تنها به تورات و انجیل ایمان بیاورند بلکه تورات و انجیل را اقامه کنند، یعنی حدودش اقامه کنند، احکامش اقامه کنند، نظیر اقامه صلات که غیر از اعتقاد به نماز است. فرمود اونها اگر تورات را اقامه کنند و انجیل را اقامه کنند و اون چه که به طرف اینها نازل شده است آیات قرآنی و مانند اون را اقامه کنند، از اون تنگ دستی و فشاری که بر اینها وارد شده است ضربت علیهم الذلت والمسکنه و با او به غضب من الله و مانند این دامنگیرشون شد، از این مجموعه تلخ کامی نجات پیدا میکنند. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، منظور از این اکل مطلق تنعم است، وگرنه خصوص خوردن نیست. مثل این که بفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مطلق تصرف است، خصوص خوردن نیست. یا یأکلون اموال الیتام ظلما، یعنی مطلق تصرف نه خصوص خوردن. اینجا هم لأکلوا یعنی مطلق بهره برداری نه خصوص خوردن. درباره این که فرمود از بالا و از پایین روزی ها اینا تأمین می شود، یا کنایه از آن است که نعمت های الهی به اینها محیط است، غرق نعمتند، یا نه نظیر اون چی که در سوره مبارکه اعراف آمده است که اگر عده اهل ایمان باشند، یعنی اهل منطقه ها اهل ایمان باشند، ما برکات آسمان و زمین را برای اینها نازل می کنیم، ناظر به اون باشد. برکات آسمان از بالاست و برکات زمین از زیر. آیه 96 سوره مبارکه اعراف این است که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض بهرن لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، ناظر به برکات آسمان و زمین است. برکات آسمان همون باران و تابش با موقع آفتاب و امثال ذالک است که اذا اراد الله بقوم خیرا مطرهم باللیل و شمسهم بالنهار، اگر خداوند خیر اقتصادی یک ملتی را بخواهد، شب باران نازل میکند و روز آفتاب که کشاورزی اینها، باغداری اینها تأمین بشه. بالاخره برکات آسمان فراوان است، یک تابش آفتاب است، بارش باران و برف است و مانند آن، و برکات زمین هم که رویش گیاهان است، استخراج معادن است، احیای قنوات و چاه ها و امثال ذالک است. خب از این آیه محل بحث، یعنی ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، و همچنین از آیه 96 سوره اعراف به خوبی برمی آید که بین ایمان و رفاه اقتصادی رابطه برقرار است. این یه مطلب. این مطلب را آیات دیگر هم تثبیت می کند. آیه 10 به بعد سوره مبارکه نوح هم این را تثبیت می کند که نوح سلام الله علیه به امتش فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. یعنی این استغفار دو تا فایده دارد، هم برکات معنوی را نازل می کند، هم برکات مادی را، هم گناهان گذشته را می بخشد و هم روزی های آینده را ترمیم می کند. چون که در سوره مبارکه جن آیه 16 این است و الّذی استقام علی طریقته لأسقیناهم ماء غدقا، اگر اینها مستقیم باشند بر طریق حق، ما آب فراوان به موقع به اینها می چشانیم. خدایی که ساقی است، آب فراوان و مناسبی به کشاورزی ها و باغداری های افرادی که بر طریقه مستقیم حرکت میکنند و اهل استقامتن نازل میکنند. در قرآن کریم برای افرادی که مستقیم هستند هم برکات معنوی را نازل میکند، هم برکات مادی را وعده داد. فمود الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتگان بر چنین افرادی نازل میشوند. در این آیه سوره جن یعنی آیه 16 سوره جن فمود الذين استقاموا على طريقته لاسقيناهم ماء غدقا، خب معلوم میشود اگه کسی مستقیم باشد، در طریق دین باشد، بر صراط مستقیم حرکت کند و فاصله نگیرد، هم پرشتگان رحمت بر او نازل می شوند، به او بشارت می دهند، هم باران مناسب می بارد، هم رزق ظاهری است، هم رزق باطنی. نزول فرشته ها و علوم الهی، الهام ها، اینها رزق کریم است. خب نبوت، ولایت، امامت، رسالت، علم ربانی، همه اینها رزق کریم حق است. و گذشته از نزول فرشته ها، باران به موقع هم نازل می شود. پس در نوع این آیات، یعنی در این چهار سوره، بین مستقیم بودن با نزول برکات مادی و معنوی ارتباط برقرار است. چه در سوره مبارکه مائده که محل بحث است، چه در سوره اعراف، چه در سوره نوح، چه در سوره جن. در آیه محل بحث سوره اعراف ملاحظه فرمودید که اگر اینها اهل ایمان و تقوا باشند، از جهنم نجات پیدا میکنند و وارد بهش میشوند. لکفرنا عنهم سیئاتهم و ادخلناهم جنات النعیم، بعدم فرمود ولو انهم اقاموا التوراة بر انجیل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. هم نعمت ظاهری هم نعمت باطنی. در سوره مبارکه اعراف هم که فرمود لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، برکات آسمان و زمین، اختصاصی و باران امثال ذلک نیست. اون معارف و علوم و فضائل هم برکات آسمانی است. در سوره نوح هم که فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این هم مسئله مغفرت است و فیض معنوی، هم ریزش باران و فیض ظاهری. در سوره مبارکه جن هم که فرمود وَأَلَّوْ اسْتَقَامَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، درباره برکات ظاهری است. و اون آیه‌ای که در سوره دیگر است که فرمود الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این برکات معنوی است. از مجموعه این آیات کاملا برمی آید که بین ایمان و نزول برکات معنوی از یک سو، بین ایمان و نزول برکات مادی از سوی دیگر رابطه هست. این خلاصه اون چه که از قرآن کریم برمی آید. اون برکت نیست، برای اینکه فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزداد و اثم. گاهی استدراج است، میخواد خدا در همون وضع اینها را بگیره. خب قرآن که تشریح کرد فرمود به اینکه خیال نکنن حتی قارونی که خرج علی قومه فی زینته، این در برکت است، برای اینکه ما میخواهیم این به جای برسد بعد خسفنا بهی و به داره الارض. وقتی که قارون با اون جلال و شکوه مادی حرکت کرد، دو تا حرف از مردم شنیده شد. توده مردم گفتن ای کاش ما هم مثل قارون وضع مرفهی می داشتیم، مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. گروه دیگر که خردمندان و فرزانگان اون منطقه بودن، و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. خب پس همیشه این دو گروه هستن، اون فرزانگانی که در مکتب وحی تربیت شدن یه طرز می اندیشن، افراد عادی و عامی که از وحی برخوردار نیستن طرز دیگر فکر میکنن، اونا که در مکتب عقل می اندیشن طرز دیگر فکر میکنن، اونا که در مکتب حس قدم بر می دارن طرز دیگر فکر میکنن. و ذات اقدس اله بین برکت با نعمتهای استدراجی هم فرق گذاشته. فرمود اینا خیال نکنن که ما داریم اینا رو گرامی میداریم، بلکه میخوایم اینا رو سخت بگیریم. مطلب مهم آن است که قرآن کریم بین اعمال امت و حوادث جهان رابطه مستقیم برقرار میکنه. در دو طرف امتحان خدا زیاد است. بله دیگر امتحان خدا زیاد است، نه فقر. برای اینکه داوود و سلیمان رو قرآن کریم به اون عظمت می صداید علمنا منطقه تیر یا جوالو عبوی معهو، این همه فضیلت درباره داوود و سلیمان سلام الله علیه ذکر می کند و داوود را خلیفه خود می داند. یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس، اما مع ذلک اون همه نعمت هم در اختیارشون بود. نه او جلوتر از همه اگر نباشه وسط هاست، چون خواننده بهشتی هاست. در نهج البلاغه دارد که قاره بهشتی ها داوود است. قرآن را انسان در بهشت با صدای داوود میشنوه. این بیان نورانی از تعمیر است در نهج البلاغه. فرمود قاره او اهل جنه. اون تخت با عظمت وقتی از یمن به فلسطین آمد، سلیمان سلام الله علیه فرمود هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکفر. بسیار خوب. پس امتحان دو جنبه دارد. امتحان گاهی ذات اقدس اله به مال امتحان می کند، گاهی به فقر. در سوره مبارکه فجر دارد به این که اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. همون ما بعضی ها را به مال و رفاه و امکانات امتحان میکنیم، بعضی را به فقر. نه اونها که به اونها مقام و مال دادیم پیش ما مکرمن، نه اونها که مبتلا به فقر شدن پیش ما مورد اهانتن. کلا، این چنین نیست. هر دو رو ما امتحان کردیم. تعبیر قرآن درباره هر دو گروه امتلاست. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنه. بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مالن، بعضی مبتلا به مرضن و مبتلا به فقرن. هر دو ابتلاست و امتحان است. کرامت فقط در قیامت مشخص می شود. ان الغنا والفقر بعد الارض علالله. خب نه، هر دو امتحان است دیگر. الان کسی که سالم است، مگر این سلامت امتحان الهی نیست؟ کسی مقامی دارد، این مقام امتحان الهی نیست. مالی دارد، این مال امتحان الهی نیست. چرا؟ همه امتحان است. بعضی مبتلا به سلامتن، یعنی ممتحن به سلامت. بعضی مبتلا به فقرن، یعنی ممتحن به فقر. از آثار تقوا برکت هست. انسان در امتحان پیروزمندانه بیرون میاد. این میشه برکت. مال موندنی برکت است. این برکه عبارت از جایی است که نمیگذارد آب هدر برود. در بیابانها آب که جمع میشود تا رهگذر تشنه از او استفاده کند، چنین جایی رو میگن برکه. و این قسمت های جلوی سینه شتر که موی نرم و با دوام است میگن برک. و شتر روی همین سینه که میخوابد، اون خوابگاهش رو، اون جایگاهی که استراحت میکند، میگن مبارک ابد. برکت چنین مال است، مال موندنی و مؤثر. گاهی مال هست اما یذهب جفاء. یه وقت هست نه، مالیست با برکت و موندنی. خداوند بین ایمان و برکت که در حقیقت کوثر است رابطه برقرار کرده، نه بین ایمان و تکاثر. تکاثر برکت نیست. یه دستن که چون از یاد خدا غافلن، در این حال که وضع مالیشون خیلی خوب است، اینا در معیشت زنگن، اینا در فشارن. برای اینکه تمام تلاششون به این است که این اون چرا که دارن چگونه حفظ بکنن و اون چرا که ندارن چگونه به دست بیارن. این بین دو فشار به سر میبرن. چون از یاد خدا غافل است، در فشاره. مطلب مهم این است که قرآن کریم بین ایمان و تقوا از یک سو، به بین نجات از جهنم به بهشت از سوی دیگر رابطه برقرار کرد. این یک. بین ایمان و تقوا از یک سو و رفاه دنیایی رابطه برقرار کرده است که برکات آسمان و زمین نازل می شود از سوی دیگر. در مطلب اول که تلازم هست بین ایمان و نجات از دوزخ به ورود بهشت، این تلازم مطلق است، چه فرد چه جامعه. هر فرد یا گروهی که اهل ایمان بود از جهنم میرهد و به بهشت میرسه. و این درباره مسائل دنیایی، نظام دنیایی، نظام هماهنگ و مرتبط است. اگر در جامعه‌ای که مثلا صدها هزار نفر هستند، 10 نفر، 100 نفر، یک گروه کمی اهل ایمان و تقوا باشند، اون جامعه از برکات برخوردار نیست. ولی اگر امت اهل ایمان و تقوا بود، اکثری قاطع اهل ایمان و تقوا بودند، از رفاه و برکات دنیایی برخوردارند. پس تلازم در باب معنویات مطلق است، چه فرد چه گروه. تلازم در باره برکات مادی مطلق نیست که اگر جامعه مثلا چند میلیون نفر زندگی میکنند، اگر چند نفر انسان وارسته و برکت مند باشن، کل جامعه در رفاه باشن. این طور نیست. باید خود جامعه همه یا اکثری غریب اتفاق رو به فلاح بروند تا برکات ناصرشون بشه. نه، اون که گرفتار و استدراج است. مسلمان که به دستور اسلام عمل کرده که برکت در کارش نبود؟ میگن دعای چند گروه مستجاب نیست، یه عده آدم های بیکاره. خب دعای آدم بیکار مستجاب نیست. به قرآن کریم وعده داد فرمود فهم شوفی مناکبها، شما رو دوش زمین راه برید روزی بگیرید. هر کس کسب کرد، به دستور الهی تلاش و کوشش کرد، به وظیفه خود عمل کرد، به مقداری که دین بر او واجب کرده است و همون مقدار انجام وظیفه کرد، خدا برکت میده. بیکار بودن و به دعای محض اکتفا کردن، این را ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم نپذیرفت و ابازر که اصلا عنصر وارستگی فضیلت است در اون وصایا فرمود ابازر دعا به منزله نمک طعام است. شما همه کارها رو بخوای با دعا حل کنی که نمیشود، که این نظام نظام کار است. شما غذا تهیه کن، مقداری هم نمک بریز، اون حسب حلال دعاست. انسان به نام خدا شروع بکند به فراهم کردن کسب حلال، این دعاست، منتها دعای فعلی است، دعای به زبان حال است، دعا به زبان استعداد است، نه تنها دعا به زبان قول. این جزء وصایای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است به ابوذر. خب اگر کسی بخواهد همه کارها را با دعا حل کند، یه زندگی پرشوری خواهد داشت. ولی اگر دنبال کار برود، معدن شناس باشد، دریا شناس باشد، از آسمان و زمین بهره برداری بکند به نام خدا و در مسیر حلال حرکت کند، دعا را هم فراموش نکند، این لا اکل من فوق هم و من تحت ارجله. فمود راه برای همه باز از سبا لسائلین، هر که رفت سوال کرد خدا بوداد. خب پس در جریان نجات از جهنم و ورود بهشت تلازم مطلق است، چه فرد چه جامعه، هر کسی کار خودش انجام بده. سرش آن است که در قیامت انسان نظام جمعی ندارد و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، نظام قیامت نظام فرد است، نظام جمع نیست. در این حال که ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اما هر کسی در کنار سفره عقیده و عمل خود می نشیند، نه هیچ کسی بار دیگری را می برد و نه هیچ کسی مهمان کسی خواهد بود. همه هستند اما بی همه، با هم نیستند هیچ کسی. زندگی دنیا زندگی جمعی، زندگی جمعی ایمان جمعی طلب می کند. اگر بین عمل صالح و ورود بهشت تلازم است بالقول المطلق، چه فرد چه گروه، برای آن است که در آخرت زندگی زندگی فردی است. یک نفر اگر مؤمن بود در دربار فرعون به بهشت می رود و رو همه اهل جهنم باشد، در قیامت هر کسی مهمان سفره خودش است. ولی در دنیا زندگی زندگی جمعی است، زندگی جمعی با کار خیر دو نفر سه نفر یا چند نفر حل نمی شود. البته ممکن است ذات اقدس اله به برکتی عنصر صالحی گاهی مشکلی را از جامعه بزداید، اما این به لطف الهی وابسته است. خدا به صورت یک اصل کلی وعده نداد که اگر در جامعه چند نفر انسان صالح پیدا بشود ما کل جامعه را مرفه می کنیم، یه همچه وعده ای نداد. سخن بر این است که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض یا ولو استقام على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. نه قاعده کلیش دیگر، چه فرقی بین اونها و اینها. در سوره اعراف که فرمود ولو ان اهل القرى، اختصاصی به منطقه خاص ندارد که. خب چطور حالا خدا به یهودیا و مسیحا وعده میدهد که اگر تورات را اقامه کنند برکات از بالا و پایین نصیبشون میشود، ولی اگر کسی قرآن را اقامه کرده است این چنین نیست؟ نه، برکات الهی شامل همه خواهد بود. برکات الهی سبقه معنوی دارد، بالاخره خیر و رحمت است. و از همین جا جریان نماز استسقا هم روشن میشود که دعای باران، نماز باران یقینا اثر دارد، چون خدا خودش وعده داده است که اگر اینها مستقیم بودند ما باران فراوان و مناسب را به اینا نازل میکنیم. و علم استقام على طریقت الاسقیناهم ما انقدقا. اما این چنین نیست که کسی دست از همه کارها و کشاورزی ها بردارد و دعا کند، نه، باید که کشاورزی رو بکند، بعد برای کمبود باران دعای نماز استسقا بخواند تا باران بیاید. خب اون یه آزمایش موقت بود و خدا امتحان کرد، اینا از امتحان سرفراز برآمدند، بعد خداوند روزی های فراوانی به اینها داده است. بنابراین الان که این آیات سوره مائده محل بحث است، در وقتی بحث میکنیم که مسلمین در کمال رفاه بودند، بعد وقتی خلافت و امامت را به سلطنت تبدیل کردن به صورت دیگر در آمده است. خب
بنابراین رابطه مستقیم هست بین ایمان و تقوای یک ملت با برکات اون ملت، اما بین ایمان و تقوای چند نفر با برکات جامعه همچه وعده را خدا نداده است. سر این که بین ایمان و تقوای جامعه با برکات الهی رابطه دارد این است که همونطوری که حوادث جهان در انسان اثر می‌گذارد، در طرز تفکرش، در طرز زیستش اثر می‌گذارد، حوادث انسان هم، عقاید و اعمال و رفتار انسان هم در جریان عالم اثر دارد. انسان هم یه مهریز از مهره‌های نظام وسیع خلقت. چگونه کارهای جهان طبیعت در انسان اثر می‌گذارد و کارهای انسان در جهان اثر نمی‌گذارد. اگر کل جهان را مدبر امور می‌گرداند کما هو الحق و اگر تمام امور به دست خداست ولا غیر که دبر الامر من السماء الى الارض، چنین خدایی اگر به دستور او عمل بشود کارها را به سود انسان ها انجام می‌دهد. خدا به عدد نیاز هر گیاهی قطره بارانی نازل می‌کند و به عدد هر جایی که آتش هست خدا بارون نازل میکند، ولی اگر افراد نالایق بودن این بارون را به بیابونها میرساند، یه دی در آتش میموند. بنابراین بین اعمال مردم با حوادث رابطه است، چه در طرف خیر چه در طرف شر. در طرف خیر آیاتی بود که خونده شد، در طرف شر و نکبت هم آیات دیگری است که در بحث‌های قبل اشاره شد و از خود همین آیات هم اشاره می شود. مثل همون آیه سوره اعراف که دارد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ما اینا رو مؤاخذه کردیم به فقر و فلاکت و امثال ذلك، دیگه بنا برکت ندادیم، یا اونها مبتلا شدن به فقر یا نه گرفتار استدراج شدن. این هست. در اون سوره اعراف ادی را استثناء کرد. در آیه محل بحث هم می‌فرماد همه اینها اینچنین نیستند. آیه محل بحث یعنی آیه 66 سوره مبارکه مائده. فرمود ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. بعضیا خواستن بگوین این اکل از بالا و پایین اختصاصی به علوم و اختصاصی به قضاهای ظاهری ندارد، برای اینکه اگر در سوره عبس و تولا آیه فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا و مانند آن در اونجا مسئله طعام به علم تفسیر شده است، یعنی سوره عبس و تولا که فرمود فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، از وجود مبارکه امام سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلهی نقل شد که منظور از طعام علم است. انسان علمی که میآموزد نگاه کند که از چه کسی علم یاد میگیرد. هل ینظر الانسان الی طعامه، اگر منظور از این طعام در حقیقت اعم از طعام ظاهری و طعام معنوی است، غذای روح و غذای جسم، قهرن اون بارانی که هست، آبی که هست، اعم از آب ظاهری و آب حیات است، زمینی که هست اهم از زمین مادی و زمینه دل است، حب و حبه‌ای که هست اهم از اون حب کشاورزی یا حبی که در نهان و در سویدای دل قرار دارد و مانند آن. چون این روایتی را که مرحوم کلهی نقل کرده است که این طعام را بر علم تطبیق کرد، معنا ندارد که این طعام اهم از علم و نان و امثال اینها باشد، ولی اون آب خصوص آب مادی، اون زمین خصوص زمین مادی، اون حب خصوص حب مادی اینها باشد. اگر چنون چه این طعام اعم است، اون زمین هم اعم از زمین است، اون آب هم اعم از آب زندگانی است. اون گاه لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، همین آیه میتواند اعم باشد، هم باران و آفتاب را شامل می شود، هم علومی که نازل می شود بر بندگان. حالا دلیل منفصل که ثابت می کند که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، به برکت اون دلیل منفصل و به شهادت آیه سوره عبس میتوان این لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم را به معنای جامع گرفت که عم از رزق ظاهری و رزق باطنی باشد. رزقی که ظاهری است از بالا میآید، همون بارش باران و برف یا تابش آفتاب و مانند آن. از زمین میآید، همین جوشش آب از چشمه و قنات یا رویش گیاه و امثال ذلک. علم هم دو قسم است: علمی که از بالا میآید، علمی که از تحت ارجل میآید. علمی که از تحت ارجل میآید همین علم هایی است که انسان به مدرسه میرود، به حوزه میرود و درس و بحثی دارد و چیزی یاد میگیرد. علمی که از بالا میآید بر اساس الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه خواهد بود. اون علم دیگر در دفتر نیست. چنین علمی که از بالا افاضه می شود این چنین است. گرچه هر علمی چه انسان از کتاب و کتیبه بخواند، از معلم بشنود، مطالعه کند، از رفت آمد مراکز علمی نصیبش می شود، چه علمی که با نزول فرشته ها نصیب او می شود، هر دو از خداست. چه این که برکتی که از آسمون باشد یا برکتی که از زمین باشد، هر دو از خداست. برای این که ورو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. بنابراین هم به دلیل منفصل می شود توسعه داد، هم از اطلاق دلیل متصل می شود استفاده کرد که لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی علومی که بی زحمت درس و بحث نصیب انسان می شود، همون علوم الهامی و ربانی، یا علومی که نه با راه رفتنها و با کسب و کار نصیب انسان می شود. چون که روزی ها هم دو قسم است. توجیه می شود به دو قسم. چطور اگر کسی در عالم رؤیا خواب ببیند که شیر نوشیده از حکمت نصیبش می شود، یا آب نوشیده است علم نصیبش می شود، و اگر کسی خواب ببیند انگور یا اناری نصیبش شده است یه برکت معنوی نصیبش می شود، پس معلوم می شود در عالم معنا اون حقیقت به صورت انگور تمثل می کند، متمثل می شود، یا به صورت انار متمثل می شود. بله، اون دیگه تفصیل است، دیگه تفصیل دیگه قاطع شرکت است. اونجا که تفصیل نیست، جامع هست. وگرنه این روایتی را که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرده است که فرمود فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه الذی یتعلم ممن یتعلم. خب اگر طعام جامع است، چون نمی شود گفت به اینکه طبق این روایت طعام مخصوص علم است، و لازمش این است که این جمله فلینظر الانسان الی طعامه از گذشته و آینده منقطع بشود. آخر برای پیدایش اون طعام دارد که انا سببنا الماء سبا، بعد شاید همان اونم طعام است دیگر. اینها طعام است، طعام شما از این راه تأمین می شود، و لازمش این است که این منقطع باشد، هم از گذشته هم از آینده. ولی وقتی منقطع نیست، این سرفصل است و طعام لابد جامع است بین معنا و ظاهر، بین علم و طعام مادی، قهرن اون آب هم اهم از آب حیات است و باران، اون میوه ها هم این چنین است. خب غرض این است که هم به دلیل منفصل می شود استفاده کرد که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، هم به اطلاق دلیل منفصل. لیکن فرمود منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون، مشابه اون استدراکی که در سوره اعراف است که فرمود کذب و فاخذناها بما کانوا یکسبون، در همین آیه محل بحث سوره مائده فرمود منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. درباره اهل کتاب همیشه قرآن اون گروه اندک را استثناء می کند. اونجایی که فرمود من اهل کتاب امه قائمه یتلون آیات الله، اون گروه کم را استثناء کرده است. چون که در سوره مبارکه آل عمران هم قبلا ملاحظه فرمودید آیه 75 سوره آل عمران اون گروه کم را استثناء میکند. فرمود به من اهل کتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیه الیک. بعضی هستن که شما اگر یک ظرف پری را، حالا یا مشک باشد یا مانند آن، یک ظرف پری را از طلا و نقره به اینها امانت بدهی اینا خیانت نمی کن. و من اهل کتابه من این تأمنه به قنطارن یاد دهی لیک، اما و من هم من این تأمنه به دینارن لا یاد دهی لیک. بعضی از اینا هم هستن که اگر یه دینار بنا امانت بدی، نه تنها در مال شما طمع دارن و خیانت میکنن، بلکه تو امانت هم خیانت میکنن ولو یه دینار اگر کم باشه. امانت هم باشد اینا رحم نمی کنن. خب اما یه دست نه امینن، ولو قنطار به اونها بدی اینها امینن. حرمت امانت امینهای هر گروه را قرآن حفظ کرده است، لذا به صورت موجب کلیه نه در سوره مائده سخن فرمود نه در سوره اعراف، چون که در سوره مبارکه آل عمران هم حق پاکان هر گروهی را حفظ کرد. والحمدلله رب العالمین.